به نام خداوند کریم و رحیم، با سلام و تحیات خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب امروز مواجه با دو موضوع هستیم، در واقع دو واقعه، دو مناسبت. از یه طرف میلاد پیامبر مکرم اسلام هستش. همطور که میدونید بین 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول، بر حسب اختلافی که راجع به تولد پیامبر بوده، در همون اوائل انقلاب به پیشنهاد دکتر یزدی به آقای منتظری، به خاطر شما دکتر یزدی هم وزیر خارجه بود، میخواست حسن روابطی با همسایگان باشه، پیشنهاد هفته وحدت داد که حالا که اختلاف در تولد پیامبر هست، یه هفته رو هفته وحدت بین کشورهای اسلامی اعلام بکنیم. آقای منتظری هم پذیرفت و با آقای خمینی هم مطرح کرد با ایشون و پذیرفته شد و از اون موقع هم هفته وحدت اسلامی دیگه جزء روزهای رسمی شد. خب در واقع مهمترین عیده برای مسلمان ها به طور کلی، بیشتر البته اهل تسنن، که روز تولد پیامبر رو مثل مسیحی ها که میلاد مسیح رو روز جشن میگیرن، در چنین روز خجسته روز جشن یک همچین اتفاقی افتاده که دیگه همه شما در جریان هستید و این جنایت خونبار، یعنی در عرض چند دقیقه یا شاید حد اکثر نیم ساعت حدود 2800 نفر مجروح شدن. یعنی فرمان انفجار، پالسی که به پیجرها فرستادند، دیگه هر کسی هر جا قرار داده بود، تو جیبش یا تو دستش، بر حسب اون چه گفتن تا حالا 2800 نفر مجروح شدن. ظاهرا 5000 تا از این پیجرها سفارش داده شده بوده. از اینا تا دیروز بود ظاهرا 12 نفر کشته شدن، ولی حال 300 نفر بسیار وخیمه. حدود 300 نفر بیناییشون از دست دادن، حالا یه چشم یا دو چشم، بر حسب اینکه کجا گرفته باشند. اگه تو دستش بوده یا جیبش بوده، خب طبیعتا شکم و نواحی به صلاح میانی بدن رو آسیب میزنه. و به هر حال یک همچین جنایت گسترده ای، گرچه هنوز اسرائیل نپذیرفته مسئولیتش رو، ولی مثل خب همیشه همینطور این سیاست بوده همچنان. ولی ظاهراً بر حسب اونچه که میگن، این یک سفارشی بوده که خود حزب الله داده بوده به تایوان، ظاهراً اونم از طریق یک کمپانی که میگن در نمیدونم کشور اروپایی بوده، یک اسم ظاهری در واقع بوداپست، نمیدونم کجا. به هر حال همه چیش ظاهری بوده دیگه، ولی آلوده به لیتینیوم، یک نوع مواد ظاهراً منفجره بوده که وقتی فرمان داده میشه در عرض 3-4 ثانیه و حرارتی که ایجاد میشه انفجار رو به وجود میاره. به هر حال یه عملیات خیلی پیچیده و خیلی حساب شده بوده که یک کمچی ضربه گسترده‌ای در این روز جشن مسلمان ها، یعنی از یه طرف میلاد پیامبر، از یه طرف امت پیامبر، بخشی از امت پیامبر یک کمچین صدمه و آسیبی بهش وارد شده. خب این در واقع دو شیوه است، دو اخلاق. از یک طرف مواجه هستیم با پیامبری که رحمتن للعالمین، نه رحمت برای اعراب، نه رحمت برای مسلمان ها فقط، رحمتن للعالمین، یا نبی رحمه، پیام‌آور رحمت بود. و مهمترین ویژگی پیامبر همین رحمت و مهربانی، و اون چه که در قرآن اومده میگه انک لعلا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داشتی. تکیه داری. خب در واقع اون صفتی هم که برای پیامبر خیلی معروفه، میگن نبی اکرم یا پیامبر اکرم، پیامبر مکرم. خیلی عجیبه این صفتی که درباره پیامبر به کار رفته، و من در امروز سعی میکنم که یه مقداری باز بکنم که معنای این صفت که جامع همه صفات نیکه، خدمتون رو باز بکنم. قبلا اشاره‌ای در یکی از صحبت‌ها کرده بودم که نام‌های خدا رو، یعنی نام‌ها به معنای صفات خدا، اسماء الحسنا، نام‌های نیکوی خدا رو دو دسته کردن. میگن صفات جلالیه و صفات جمالیه. صفات جلالیه اون چه که مربوط به جلال خداست، خدا، عظمت خدا، کبریاء خدا، قوت خدا، علم خدا. این یه دسته از صفات جلالیه. دوم صفات جمالیه، اون چه که زیباست، جمیله، یعنی همه رفتارهای زیبا. پس یکی عظمتهای خداست، جلال خداست، جبروت خداست، یکی هم رفتارهای خداست که زیر مجموعه کرامته. یعنی پس کرامت شامل همه رفتارهای نیکو میشه. و دو بار این صفت یا این نام نیکو در قرآن اومده، هر دوش هم در سوره الرحمنه. همطور که میدونید سوره الرحمن میگن عروس قرآن، و 31 بار این جمله تکرار شده، فبأی آلاء ربکما تکذبان. کدوم یکی از آیات آلاء رحمان رو نادیده میگیرید، انکار میکنید؟ میگن آلاء مهمتر از نعمته. آلاء نعمت مربوط به خود انسانه، ولی آلاء در واقع اون زیبایی ها، اون نعمت هایی که همه جهان هستی رو فرا گرفته. بنابراین در سوره‌ای که بیش از همه سوره های قرآن این خورشید رحمت خدا رو، لطف خدا رو، کرامت خدا رو داره توضیح میده، این جمله دوبار تکرار شده. یه جا میگه همه چی نابود میشه روی کره زمین میره، و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اون چیزی که رو به سوی جلال، به اصطلاح جلالت های خدا و کرامت های خدا باشه، اون باقی میمونه. یعنی در واقع مدرسه هستی بسته میشه، مثل مدارس عادی دنیایی که بالاخره خرداد دیگه همه میرن و مدرسه بسته میشه، معلم ها میرن، کتاب ها بسته میشه، ولی اون تلاش هایی که در طول اون مدت کردن دانش آموزا یا دانشجو، اونا میمونه. فیزیک و شیمی و ریاضیات و هرچی که خوندن، اینا در وجودشون تحقق پیدا کرده، شکل گرفته، جا گرفته. حالا میگه دنیا هم بالاخره آخرین برگ زندگی آدم هم بسته میشه، ولی اون چه که به رنگ جلالت‌های خدا و کرامت‌های خدا در آمده باشه، بشر تلاش‌هایی کرده باشه که این رنگ رو گرفته باشه، اینا باقی میمونه. آخر این سوره هم میگه تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. چقدر مبارکه، چقدر خجسته است اون نام ذوالجلال و الاکرام خدا. پس خب عرایز بنده هم امروز راجع به کرامت خداست، یعنی کریم بودن خدا، که از صفات مهمی است که در قرآن اومده، و همینطور اسم پیامبر همه جا با این صفت تکرار میشه. من اتفاقا یه نگاهی کردم به تعابیری که امام علی تو نهج البلاغه به کار بردن. میگن که کریمن میلادو، میلادش کریم بود. چرا این صفت به کار برده میشه؟ خداوند او را اکرمه اندار دنیا، او را گرامیتر، کریمتر از این قرار داد که وابسته به اسیر دنیا بشه. حتی میگه پایان زندگیشم، فقبضه الیه کریمن، با کرامت از دنیا رفت. هم تولدش کریم بود، هم زندگیش کریم بود، و هم مرگش کریمانه بود. میگه افزت کرامت الله سبحانه، خداوند فیض یعنی جریان کرامت رو بر او بخشید، یعنی مثل یک رودخانه، مثل چشمه‌ای که چشمه کرامت او اینچنین در واقع رشد کرد. یا بساقت فی کرمن، رشد کرد، ارتفاع گرفت، اوج گرفت در کرامت. یا میگه کرامتن لامته، او کرامتی برای امتش بود و ربیعن لأهل زمانه، بهار زمانه خودش بود. یا والمختص به عقائل کراماته، یا المصطفی لکرائم رسالاته، رسالتهای کریمانه رو او در واقع به دوش گرفت. یا دعام که میکنه اللهم اکرم لدیک منزلته، خداوند او رو منزلتش رو جایگاهش رو کریم بکن. حالا خیلی مفصله و در فرهنگ فارسی ما خیلی معمول نیست این واژه کرامت رو درست نشناختیم. از این جهت به نظر بنده جا داره که یه مقداری با این واژه آشنا بشیم که چرا خدا کریمه، کریم بودن خدا رو به چه دلیل میگیم. جالبه که اولین آیه‌ای که بر پیامبر نازل شده، این رو بنده در موارد دیگه هم بهش اشاره کردم، این خیلی پرمعناست. یعنی اون یک ماهی که پیامبر در غار حرا بودن، خلوت کرده بودن با خدای خودشون، اولین کلامی که آمد چی هستش؟ اقرأ، بخوان. یعنی اولین کلمه بخانه. چی رو بخوان؟ ربوبیت رو بخوان. بخوان نه به معنی یه متنی رو بخوانه، اون که خواندن خب یه علائم قراردادیه. یعنی ببین، بفهم، بخوان. یعنی این اجزا، مثل ما وقتی الف و ب رو، این حروف و پلا هم میذاریم، کلمات رو با هم میذاریم، میتونیم یه متنی رو بخونیم، پیام نویسنده رو بگیریم. حالا در واقع میگه ربوبیت رو بخوان، این نظامی که جهان رو داره هست اداره میکنه، اون کسی که سامان داره میده. خب از چی شروع میکنه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. بخوان که پروردگارت اکرمه. اکرم یعنی کریم ترین، صفت تفصیلیه. این اولین صفتی از خداست که در قرآن اومده، یعنی اولین نام خدا در قرآن کریمه. چرا کریمه؟ خودش نکته مهمه. کریم یعنی چی؟ چرا خدا کریمه؟ الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو به شما آموخت، یعنی به انسان. هیچ موجودی در دنیا تجربیاتش رو نمیتونه مکتوب بکنه، بنویسه و منتقل بکنه به فرزندانش، به دیگران. آدم یعنی انسان تنها موجودی است که کاربرد قلم رو آموخته، یعنی این استعداد و خداوند در نهادش قرار داده که اون چی که بهش میرسه، درک میکنه، میفهمه، تجربه میکنه، مکتوب بکنه. پروردگارت کریمه. چرا؟ برای اینکه تعلیم قلم به تو داده. تعلیم یعنی در نهاد تو، در وجود تو، در استعداد تو، در فطرت تو قرار داده. علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اون چیزی رو که نمیدونست آموخت از طریق علم، قلم. اتفاقا جالبه که وقتی که میخواد اتهاماتی که به پیامبر میزدن اونها رو نفی بکنه، در همون اوائل سوره قلم اونجا میگه نون والقلم و ما یسترون، سوگند به قلم، سوگند به دوات، سوگند به هر آن چه که می نویسند، سوگند که تو دیوانه نیستی. میگن تو مجنونی، جن زده شدی، دچار مالی خولیا هستی. نون والقلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، و انک لاجرا غیر ممنون، و انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی هستی. ما یکی خلق داریم، خلق یعنی ساختن چیزای مادی، در و پنجره و هر چیز دیگه. یکی هم خلقه، خلق یعنی خود رو ساختن، اخلاق رو ساختن. خلق با خلق این تفاوت داره. یعنی تو شخصیتت، نهادت، صفاتت عالی ساخته شده، خوب خودتو ساختی. پس ما در چنین روزی با یک انسانی، یعنی سالگرد میلاد یک انسانی است، کسی پا به جهان هستی گذاشته که خداوند در شأن او میگه که تو بر یک اخلاق عظیمی هستی. خدا هم خودشو معرفی میکنه، کرامت خدا رو در اینی که کاربرد قلم رو و کتابت رو به انسان آموخته، در نهادش قرار داده. ببینید از نظر واژه شناسی شما ممکنه دو نوع خوبی بکنید به دیگران. مثال بزنین، ساده تر بزنم. یه وقت هستش که والدین، پدر یا مادر، اون نیازهای اولیه فرزندان رو تامین میکنن، غذا، پوشاک، سرپناه، امنیت، یعنی اون نیازهای اولیه، خورد و خوراک. یه وقت هستش که تنها به جسمشون توجه ندارن که کفش بخرن، لباس بخرن، سرما نخوره، نمیدونم غذا باشه، نه به روحش هم اهمیت میدن، استعدادش رو سعی میکنن پرورش بدن، میبرنش مدرسه، آموزش میدن، تلاش میکنن در جهت تربیتش. بالاخره اون یک وجوده که سراپا استعداده، این استعدادها رو پرورش میدن. پس همونطوری که والدین فرزندانشونو یک سلسله نیازهای مادی جسمیه و یک سلسله نیازهای نفسانی، روحی، شخصیتی. یه پله بالاتر بریم، در جامعه هم یه وقت هست که کارمند استخدام میکنن، کارگر استخدام میکنن، یه حقوقی بهشون میدن برای اینکه استثمارشون بکنن، برای اینکه کار بکنه تو اون کمپانی، حالا تو هر کاری شکلی. یه وقت هست که هدف استخدام کنندگان تنها این نیست که او رو استثمار کنن، ازش کار بکشن، توجه به خود اونم دارن، سعی میکنن آموزشش بدن، در یه محیط کاری قرار میدن اون رو که منزلتش رعایت میشه، احترام بهش میکنن، محبت بهش میکنن. این تنها نیازهای مادی نیست، مالی نیست، اون محیط کار یک محیط انسانیه، یک محیط اخلاقیه. پس خداوندم در واقع ما رو به عنوان فرزندان خلق شده خودش در این جهان، به عنوان بندگان خودش، هم یک سلسله نیازهای مادی داریم که به اینا میگن نعمت، یک سلسله نیازهای معنوی داریم که بهش میگن کرامت. کرامت، کلمه کرم مقابل توهینه. توهین میگه فمن یوهن الله فما له من مکرمن، کسی که در نظام خدا به خاطر رفتار خودش در واقع پست شده، کی میخواد مکرم او، کرامت بخشه به او کی هست؟ این دوتا واژه ضد هم دیگن، توهین اهانت، در برابرش اکرام، کرامت. اتفاقا در سوره سوره فجر میگه فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه و یقول ربی اکرمن. اونجا هم اهانه در برابر اکرمه به کار میبره، یعنی یه وقت هست که خداوند به یک کسی نعمت میده، یعنی اون جنبه های مادی یک بنده، ولی یه وقت هست که بهش کرامت کرده، یعنی استعدادش، آیکیوش بالاست، هوشش، نمیدونم اون جنبه های غیر مادی. پس این دو موضوعه. پس کرامت هم طور که عرض کردم شامل ارزش هایی است که به رشد شخصیت انسان کمک میکنه. همین طور که اولین آیه‌ای که در قرآن اومده درباره اینه که خداوند توی انسان رو فراتر از بقیه موجودات برخوردار از انتقال تجربیاتت به نسل‌های بعد کرد از طریق کتابت. ربک الاکرم، پروردگارت اکرم. چرا اکرم؟ برای اینکه علم بالقلم، قلم رو به تو آموخت از طریق قلم اون چیزایی که نمیدونستی. خب تنها این موضوع، جای دیگه هم میگه که لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم. کرامت دادیم یعنی چیکار کردیم؟ چه چیزیه؟ منظور خداوند چیه که بنی آدم کرام؟ بنی آدم نمیگه به مسلمونا، نمیگه به دینداران، میگه به بنی آدم، هر کسی که آدمه، رو دو پا داره را میره. خداوند به همه بنی آدم، مخالف پیامبران، موافق پیامبران، به نوع انسان کرامت داده. این کرامت چیه؟ و حملناه فی البر و البحر، ما او رو سوار کردیم بر خشکی‌ها و بر دریاها. تو سوره الرحمن راجع به آینده میگه حتی آسمان‌ها. کدوم موجود سلطه پیدا کرده سوار شده بر جهان؟ یعنی این توانایی رو پیدا کرده که سوار بشه بر جهان. سوار بشه یعنی چی؟ یعنی هم در خشکی‌ها میتونه همه جای کره زمین بره. کدوم موجود در کره زمین همه جا رو پر کرده؟ ولی انسان هر جای کره زمین رو خاصه رفته. حملناهم، حملش کردیم بر زمین، یعنی حامل، سوار بر کره زمین شده. و فی البحر، در دریاها، کدوم موجود هم خشکی‌ها رو تسخیر کرده و هم دریاها رو؟ تو سوره الرحمن میگه که اگر تونستین ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، از اقطار آسمان ها زمین هم عبور بکنید، یعنی نه فقط در منظوم شمسی خودتون، نه کهکشان راه شیری، من اقطار سماوات بر فنفزو، حتما نفوذ بکنید. لا تنفذون الا بسلطان، تنها با تسلط میتونید، تسلط علمی تکنولوژیک میتونید در آسمان ها مسلط بشید. خب این کرامت نیست؟ کرامت خدا یعنی رشد دادن استعدادهای بالقوه انسان. همطور که عرض کردم، پدر مادر حالا علاوه بر احتیاجات اولیه مادی سعی میکنن این بچهشون رو رشد بدن، بهترین دانشگاه بذارن، بهترین تعلیمات رو ببینه، بهترین هنرها رو، تو همه چیزایی که ایدئال بر حسب درک و دانش خودشون و در واقع سقف فکریشون، تا اونجایی که بدونن یه چیزی ایدئاله سعی میکنن تو اون جهت بچهاشون جلو ببرن. حالا خداوندم نسبت به انسان کرامت داره، منظور در واقع اون چیزی که به شخصیت انسان ارتباط میکنه. شخصیت انسان، عرض کردم، بنی آدم رو داره میگه. خب این دوتا موضوع، عرض کردم، اکرام و جلال، اینا دوتا صفت خداوند هستن. حالا در واقع برای اینکه یک کمی زیر مجموعه بریم، نه تنها این جنبه های بیرونی، حتی اون جنبه های جسمی انسان رو هم میگه اونم کرامت بوده. میگه که ای انسان، یا ایها الانسان، ما غرک به ربک الکریم، چه چیزی تو رو نسبت به اون رب کریمت فریفته؟ یعنی به چی مینازی که او رو انکار میکنی، خلاف مشیت او عمل میکنی؟ یا ایها الانسان، ما غرک به ربک الکریم، حالا اون رب کریم کیه، چیکار کرده؟ الذی خلقک، تو رو آفریده، فسواک، این خلقت رو به مرحله تسویه، نه تسویه ها، تسویه یعنی مثل تسویه حساب که همه چیش با هم میخونه، هیچ جاش کم و کستی نداره، پس خلق کرده به مرحله کمال مادی جسمی تو رو رسونده، پیچیده ترین، کامل ترین موجودات رو کره زمین، انسان از نظر مغزش، از نظر استعدادهای بلغوبش. سوم، فسواک فعدلک، تعادل برقرار کرده بین اجزای تو، فی ای صورت ما شاء رکبک، بعد ترکیب کرده این اندامهای تو رو، قلب و ریه و کلیه و کبد و همه اینها ترکیبی با هم دارن کار میکنن و همه متعادل، هیچ کدوم از حد خودشون بیشتر یا کمتر نیستن، مثل یه چهره ای که با هم متعادلن. اگه یک کسی چشمش خیلی بزرگ باشه، بینیش خیلی بزرگ باشه، سرش بزرگ باشه، این تعادل نداره. اینجا هم باز از آثار رب کریم این رو میشماره که هم از نظر نیازهای ساختاری تو کرامت رو به حد اعلا برده و هم از نظر در واقع استعدادهای بلغبت. خب این نسبت به انسان، اما تنها انسان که نیستش، نظام هستی میگه که بر چه محوری استواره. میگه هو رب العرش الکریم، عرش به نظام مدیریت جهان میگن، میگن فلانی رو از عرش حکومت به پایین آوردن یعنی چی؟ الان میگه از تخت سلطنت مثلا، و تخت سلطنت که تو چیزی ازش بر نمیاد، این اصطلاحه. فلانی رو از تخت به زیر کشیدن یعنی از قدرت به زیر کشیدن، اینو میگن عرش. معمولا نظام حکومتی رو میگن عرش، اون تو کلمه عربی رو عرض میکنم. فرض کنید امریکا نظام حکومتیش این ساختارش که نمیدونم مجلس و کنگره است و ریاست جمهور، این ساختار نیروهای سگانه، اینو میگن عرش، عرش مدیریت امریکا، عرش مثلا روسیه شوروی، عرش ایران تو نظام ولایت فقیه. عرش خدا اساسش بر چیه؟ اگه عرش نظام ولایت فقیه ولایت فقیه، فقیه میخواد خواسته خودش اعمال بکنه، میگه هو رب العرش الکریم، عرش خداوند کریمه. کریم هم عرض کردم یعنی رشد دادن و به کمال رسوندن استعدادهای بالقوه هر موجودی. هر موجودی برای اون کاری که ساخته شده نهایت توجه خداوند بهش داره. اگه یک گلی باید شکوفان بشه، عالی ترین بو و طرح و نقشه و رنگ داشته باشه، خداوند کریم میگه تو زمین نگاه کنید که من زوجن کریم، زوج یعنی به انواع گیاهان کریم، یعنی این صفت رو به عالم گیاهان نسبت میده، به گلها حتی، یعنی همه چیش زیباست. پس اصلا نظام خداوند، عرش خداوند بر کرامته، هر موجودی رو به کمال خودش برسونه. کی داره اداره میکنه جهان رو؟ الرحمن علی العرش استوا. کی پشت ماشین جهان نشسته داره ران میکنه، داره رانندگی میکنه؟ الرحمن، رحمان و رحمت عام خداست، یعنی تماما رحمت. اونچه که جهان رو داره اداره میکنه رحمانه. حتی فرشتگان، ویژگی که برای فرشتگان آورده میگه کرامن کاتبین، کرامن اونا کریمن، کرامن کاتبین یعنی اون سیستمی که ضبط و ثبت میکنه عمل کرده شما رو، اطلاعات شما، مثل آدمایی که موجوداتی که بخوام پرونده سازی کنن نیستن. کرامن کاتبین، صفت کرامت، یا کرامن برره، برره بر یعنی نیکوکار، یا نمیدونم عباد مکرمون، فرشتگان هم میگه بندگان مکرم. یعنی اگه در نظر بگیریم که مثلا یه حکومتیه، مثال بشری رو میزنم، کارمندان این حکومت چجورین؟ وزیر و وزرا، نمایندگان مجلس، اینا همه کریمن، همه مکرمن، یعنی همه اینها تو نظام خدا، نظام در واقع آفریدگار، اینا همه کریمانن. بهشت خدا، صفاتی که برای بهشت آورده، بهشتی ها میگن هم مکرمون، اونا که بهشتی میشن، یا میگن جعلنی من المکرمین، خدا ما رو از مکرمین قرار داده، مورد کرامت. یعنی بهشت هم جاییست که، یا زندگی بهشتی، محیط بهشتی است که آدما احترام بهشون گذاشته بشه، منزلت داشته باشن، تنها یه حقوقی بهشون ندن، اونجا احساس بکنن دارن رشد میکنن، همش احترامه، همش خوبیه، همش نگاه تمجیده، همش تبسمه، خنده است، شادیه. پس کارگزاران هم خداوند اسمش کریمه، هم نظامش عرش کریمه، هم فرشتگانش در واقع عباد المکرمونن، هم بهشتش با صفت کرامت بیان شده و هم کتابای دینیش رو. قرآن میگه قرآن کریم یا فی صحف مکرمه، اینا همه از اون صفتن. اما طبیعتش حتی میگه انبتنا فیها من کل زوج کریم، ما در زمین، چون گیاهان هم زوج دارن دیگه، نر و ماده دارن، از هر، البته معنای زوج به معنای انواع هم هست، هم انواع و هم به اصطلاح زوجیت نر و ماده و هم گونه های مختلف هم زوج میگن. میگه در زمین گونه های کریم وجود داره، یعنی همه این گل و گیاه ها به هر کدوم نگاه بکنه آدم اصلا حیرت میکنه. بعضی وقت آدم گل ها رو اصلا تعجب میکنه که شاید 70-80 نو نمیدونم ارکیده فقط داریم، هر کدوم یه جوری اصلا عجیب غریبه که چطور اینا انقدر تفاوت دارن و انقدر زیبان. اینم با صفت کرامت مطرح میکنه. این خیلی جالبه که از بالا که نگاه میکنیم، وقتی خدا کریمه همه چی دیگه زیر مجموعه او میشه کریم، اگه در اون مسیر باشن، از دیگه عرض کردم فرشتگان و نمیدونم بهشت و همه چی میشه کریم، طبیعتش هم در واقع کریمه. اما پیامبر میگن من برای چی مبعوث شدم؟ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم که مکارم اخلاق رو برای شما تمام بکنم. بعثتُ مبعوث شدم، یعنی اصلا هدف بعثت، هدف رسالت پیامبر، یعنی همه پیامبران و دیگه در اوجش پیامبر آخر زمان، در واقع پیامبر خاتم، بعثتُ لأتمم، تمام یعنی درس تمام بشه دیگه. چی تمام بشه؟ مکارم الاخلاق، اخلاقیات کریمانه، اخلاقیات عاشقانه عارفانه، یعنی آنچه که زیباست، اخلاقیات زیبا به کمال برسونه. این عرض کردم در یه دفعه جلسه قبلم، پیامبران معمولاً تصدیق کننده پیامبر پیش از خودشون بودن و خیلی هم بشارت دهنده بعدی. حضرت عیسی در قرآن است که میفرماید خطاب به بنی اسرائیل، من آمدم مصدقا لما بین یدی من التورات، آمدم تورات رو تصدیق بکنم، تایید بکنم، برای ابطال او نیامدم، و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، بشارت دهنده به رسول بعد از خود هستم که ویژگی او احمده. اسم نه به معنای لفظ که الف و جیم و میم و دال، اسم در قرآن به معنای صفت، به معنای ویژگی هاست. خداوند اسماء الحسنا داره، رحمان، رحیم، غفور، ودوده، اینا لفظ نیست، اینا صفاته. کسی بعد از من میاد که احمده، احمد تفصیلی حمده، یعنی ستوده ترین، یعنی در واقع پیامبر از نظر اخلاق انسانیت به اوج رسونده. طبیعتاً کسی که اخلاق رو به نهایت رسونده، که خداوندم در قرآن میگه که انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی هستی، یعنی خودتو عالی ساختی. یا میگه ارسلناک رحمتا للعالمین، ما تو رو برای عالمین فرستادیم. یا میگه نبی رحمه، او پیام‌آور رحمت بود. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت خدا دادی بود که انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم بددلی بودی، سنگدلی بودی، لنفزو من حولک، از پیرامون تو پراکنده می شدند. ویژگی هایی که در واقع بیان شده در قرآن این پیامبر، همش از زیبایی های رفتاری است. من اول عرایزم اینو توضیح دادم که ما تو این ایام، تو این روزا با دو واقعه طرف هستیم. از یک طرف میلاد یک همچنین انسانی است که سراسر عشق بود، سراسر رحمت بود، سراسر صلح بود، امنیت بود، و و در چنین روزی مواجه میشیم با یک نوع دنایت، یک نوع جنایت. و از عجایب اینه که در دنیای ما واقع شدیم که در واقع ارزش هام زیر و رو شده. یعنی یه ملتی، عرض کردم در یکی از جلسات، 40 و خورده‌ای هزار نفر از غزه کشته شدن در برابر مثلا، حالا اونا میگن 1200 تا که اسیر بودن، حالا تعداد آزاد شدن الان مثلا 70 تا 80 تا، بیشترم نمونده. اون وزیر داراییشون که از همون افراطیاس میگه اگر کل این جمعیت 2,300,000 نفر هم کشته بشن، از نظر اخلاقی قابل توجیه که ما میخوایم گروگانهای خودمون رو آزاد بکنیم. یعنی اصلا انسانیت به اونجا میرسه فقط خود به خاطر 70-80 نفر، مهم نیست که 2,300,000 نفر هم بمیرن. یا این اتفاقاتی که افتاده اصلا توجه نمی کنیم که این در واقع همه میگن تروریست. من بعضی از این خبرگزاری ها یا خارجی یا مربوط به بعضی از این رسانه های خارج از کشوری ایرانی رو میبینم که در تروریست ها مثلا این انفجار و پیجر ها، یعنی از یه طرف یک همچین تروریسم دولتی رو طبیعی جلوه میدن، عادی، و با یک تحلیل که مثل این که خوشحالیم، موافق هستیم، حالا 5,000 جای مختلفی همچین انفجاری شده، چون 5,000 تا اینو سفارش دادن، حالا تنها یه نفر هم نیست، اونا هم که اطراف این شخص بودن، یعنی مهم نیست که تا حالا مثلا 300-400 نفر کور شدن، چقدر کشته شدن، میگن مهم نیست، مهم نیست. یه بارم عرض کردم که اگه ما خودمونو میذاشتیم جای مردم لبنان، مردم فلسطین، که مملکتمون، حالا فلسطین از کی، از 70-80 سال پیش اشغال شده یه مملکت، اگه ایران خود ما رو اشغال کرده بودن، ما اگر در یه حالت زندان سربازی بودیم، همه ایران رو گرفته بودن و یه، عرض کردم، یه دو سه تا قسمت کوچیک، یه باریک غزه مانند و نمیدونم وستبنک کوچیکی هم از ایران داده بودن، حالا اگه میخواستیم دفاع بکنیم و یه حرکتی بکنیم و از ذلت به عزت بگیم ما آدمیم، شخصیت داریم، از خودمون دفاع میکنیم، آیا این حق بود که به ما هم بگن تروریست؟ چرا یه بام و دو هواست؟ چرا یه بار دیگه هم عرض کردم اگه فقط اسم خلیج فارس رو یه جایی بنویسن خلیج عربی، میخوام شلوغ بکنیم، میخوام منفجر بشیم که قطع رابطه بکنیم با اون کشوری که گفته خلیج عربی. یک تغییر اسم رو ما بر نمیتابیم. چطور انتظار داریم که یه ملتی از خودش دفاع نکنه؟ آیا اینا از عجایب روزگار نیست که چطور ارزش ها واژگون میشه؟ همه چی عجیب غریب تغییر میکنه، روی خودخواهی های حالا قومی، شخصیه، یعنی منیت ها جامعه بشری رو گرفته. و در چنین روزی که روز یک تولد یک انسانیه که نماد کرامت خدا بود نسبت به همه انسان ها، اون وقت میبینیم متاسفانه این تفاوت بینش ها، این یه بام و دو هوا بودن ها، این نعل وارون زدن ها چگونه همه جا رو فرا گرفته. عرض کردم که نه تنها پیامبر اسلام نماد کرامت بود، در نهج البلاغه امام علی هم میفرماید که اگه شما نمیتونین تعصبتون رو کنار بذارید، فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال، تعصب روی اخلاقهای کریمانه داشته باشید، یعنی به این تعصب داشته باشید که من حاضر نیستم بدی بکنم، یه کار زشت برای کسی انجام بدم. تعصب داشته باشید در جدی بودنتون در کارهای زیبا، در کارهای نیکو، در خیر به دیگران. و محامد الافعال، به کارهایی که حمد ستایش آوره. و محاسن الامور، کارهایی که خیلی زیباست. بالاخلاق رقیبه، با اخلاقهای عالی برجسته. والآلام العظیمه، خیلی حالا مفصله، بعدم توضیح میده که چه کارهایی. میگه حفظ للجوار، به همسایگانتون توجه داشته باشید. و الوفاء به زمام. اگر کسی رو در پناه خودتون گرفتید، وفا داشته باشید و طاعت للبر، مطیع کارای خیر یا آدمای خیر، آدمایی که اهل احسان نیکویی هستن، و معصیت للکبر، با متکبرین در برابر اونها قرار بگیرید، فضیلت رو انتخاب بکنید، دست نگه دارید از تجاوز به حقوق مردم، کشتن دیگران رو عظیم بشمرید، انصاف داشته باشید برای خلق، عصبانیت خودتون رو فرو بنشونید، یعنی کظم غیظ، خشم و عصبانیتتون رو فرو بدین، از هر نوع فساد اجتناب بکنید. اتفاقا نه تنها قرآن یا پیامبر یا حتی امام علی در صحیفه سجادیه که حتما آشنا هستید، یک دعایی هست، دعای بیستم، دعای مکارم اخلاق، اخلاقیات زیبا. حالا خیلی مفصله که الان نمیخوام وارد بشم. حالا از نظر راهبردی، از نظر اپلاید، مثلا طور که اپلاید ماتماتیک داریم، ریاضیات مثلا کاربردی، حالا کرامت کاربردی رو هم یه اشاره کوتاه در این انتها خدمتون عرض میکنم. میگه کلا بلا تکرمون الیتیم، شما به یتیم اکرام نمی کنید. یتیم کافی نیست که شکمش رو سیر بکنید، چهار تا تیکه لباس بهش بدین. یتیم چون سرپرست نداشته، کسی نبوده که او رو پرورش بده، استعداداش ضایع شده. فعمل یتیم فلا تقهر، نسبت به یتیم تندی نکنید، با زبان تند صحبت نکنید. لا تقهر یعنی یه حالت قاهریت، چون اون کسی نداره، کودک سرپرستی نداره تو احساس بکنی بر او برتری. کلا بلا تکرمون الیتیم، چرا به یتیم احترام نمیذارید، منزلت براش قائل نیستید، حرمتش رو رعایت نمیکنید، تربیت بکنید او رو، میدان رشد و شکوفایی استعداداشو برآورده بکنید، همطور که بچهای خودتون رو در بهترین مدارس یا دانشگاه میگذارید، چرا نسبت به اونها این احساس رو ندارید؟ یا میگه که جایگاه مناسب دادن. تو سوره یوسف هست، میگه وقتی یوسف رو از تو بازار برده فروشان اون عزیز مصر خرید، وقتی به خانه میره به همسرش میگه اکرمی مثواه، یه جای خوبی بهش بده، بهترین اتاق و بهترین رخت خواب و بهترین جایگاه ها رو، اون یه برده است خریدنش، ولی توصیه میکنه به همسرش که نه که گوشه خونه ته حیات مثلا یه انباری از اقال، بهترین اتاق رو به این بده، اکرمی مثواه، خیلی احترام بکن به او جایگاهش. یعنی این خونشون میده که حتی در رژیم مصر باستان یه همچی آدم هایی هم بودن که میفهمیدن که حالا این یه بچه ایست ته چاه پیداش کردن دلیل نیست که بهش بی احترامی بکنن. جایی دیگه قرآن، این سوره اسراء 23، نسبت به پدر و مادر میگه، میگه لا تقل لهما اف، حتی یا اف یا آخ، بابا خسته شدم دیگه، چقدر کار میگین، کار دارم، میخوام برم سر کار، میخوام برم دانشگاه. حالا میگه اگه اینا پیر شدن همراه تو، پدر و مادر، میگه یکیشون احدهما او کلاهما، یا هر دوشون پیر شدن، اینا رو زیر بالو پر مهربانی خودت بگیر، حامی اینا باش، حافظ اینا باش، اینا رو مهربانی بکن، مبادا بهشون حتی یه اخ بگی، یه اف بگی. ولا تنهر هما، داد نزنی سرشون، با صدای بلند باشون سخن نگی، و قل لهما قولا کریما، عرض من این کریمه. با والدینتون با زبان کرامت، نهایت احترام و محبت باید باشون سخن بگی. حالا اگه اونا سواد ندارن، سنشون بالاست، حالا تو پی اچ دی داری، نمیدونم فوق لیسانس گرفتی، درآمدت، این دلیل نمیشه که در واقع از این موضع ثروت و قدرت و اینا بخوای با اونا رفتار بکنیم. یا میگه حتی اگر کسی به شما دشنامی داد، حرف زشتی زد، و ذا مر رو به لغوه مر رو کرامن. این از ویژگی های عباد الرحمن، اونایی که بندگان رحمانن، رحمت خدا در وجودشون تجلی یافته. وقتی هم که کسی بهش دشنام بده، پاسخ این خیلی مؤدبانه و کریمانه است. و آخرش اینی که خدا میگه همه تون از یه پدر و مادر آفریدم، بعد قبیله قبیله شدید، ملتهای مختلف، نژادهای مختلف، ولی بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیش شما بالاترین صفت انسان چیه؟ کریم. پیش خدا کریم ترین شما، که این عالی ترین جاییست که انسان میتونه برسه، کیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی که مهار نفسش قوی تره، سلف کنترلش بیشتره، هر کی بتونه خودشو در خشم و بدخواهی و بدبینی، حالا که دیگه شاهد این جنایت ها هستیم، بی تفاوتی به جان انسان ها، کور شدن انسان ها، نابود شدن انسان ها، که اصلا بحران الان بیمارستان هاست در لبنان، اصلا جا ندارن، یه مرتبه 3,000 نفر بریزن تو بیمارستان ها، نه امبولانس به این حد دارن، دارن میفرسن به نمیدونم اردن و ایران هم یه تعدادی داره میبره، نه خون هست، نه اینا، اصلا مثل این که دیگه برای ما عادی شده و اصلا مهم نیست. خودمون رو جایی کسانی خانواده بذاریم که سرپرستش، نابرش یا جوونش حالا کور شده، چیکار میخواد بکنه؟ به هر حال میگه که کریم ترین شما پیش خدا کسی است که بیشتر بتونه خودشو از این نفرت ها، از این دشمنی ها، از این بدخواهی ها حفظ بکنه. خب عرض من تمام شد. خدا در قرآن میگه وضع هیچ ملتی تغییر نمیکنه مگر اینکه ویژگی های خودشون، نفسانیاتشون تغییر بکنه. مهمترین صفت ملت همین صفت کریم بودنه، که در اوج، همطور که صفت کریم بودن خدا جامع همه رفتارهای نیکوی خداست، رحمت خداست، این صفت کریمم در واقع بالاترین صفتی است که انسان بتونه بهش برسه. متشکرم از توجهتون.